به نام خدا. سلام به اتاق فرهنگ، خوش آمدید. بنده محسن رضوانیان هستم، مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کارهای دانش بنیان. در این برنامه از اتاق فرهنگ که اختصاص داره به فعالان صنایع خلاق و فرهنگی، گفتگو میکنیم با یکی از فعالان در صنعت نشر کتاب. چنانچه تمایل به ایجاد یا بهبود کسب و کارتون در عرصه صنایع خلاق و فرهنگی دارید، دعوت میکنم تا شنونده اتاق فرهنگ تا پایان برنامه باشید. بریم به استقبال مهمون خوب این برنامه، جناب آقای یعقوب زاهدی، هم بنیانگذار و مدیرعامل پلتفرم همبودگاه. جناب آقای زاهدی به اتاق فرهنگ خوش آمدید، گفتگو رو شروع میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
آقای زاهدی، از کجا شروع شد؟ دانشگاه چطور گذشت و چی شد که رسیدید به این ایده و کم کم راجبش با هم و شنونده ها صحبت؟
خدمتتون عرض بکنم که من رشته تحصیلیم توی دانشگاه اول مدیریت بازرگانی بود. کلن از ابتدا وارد حوزه علوم انسانی شدم خوشبختانه. بعد خب به هر حال توی ایران میدونین دیگه، ما دنبال این هستیم که هی مدرک بگیریم و
بریم مرحله
مقاطع
بعدی
رو طی بکنیم. خوشبختانه از شانسی که من داشتم، مقطع ارشد رو در رشته کارآفرینی دانشگاه تهران قبول شدم.
بسیار.
در ابتدا شاید دیده مناسبی نسبت به این رشته نداشتم، ولی خب در ادامه دیدم با روحیات من واقعا تنها رشته ایه که میتونه سازگار باشه و اتفاق خوبی افتاده. 2 سال در دانشگاه تهران کارآفرینی خوندم، البته ادامهش هم داریم میدیم و در مقطع دکترا هم
درود بر شما
الان دانشجو هستم.
خیلی عالی، تبریک.
و در کنارش خب همبودگاه رو شروع کردیم. اولین ایده من بود، یعنی اولین کسب و کار، ایده که زیاده، اولین کسب و کاری که اجرا کردم با دوستانم و خب تا الان تجربه خوبی بوده خدا رو شکر. و اینکه حالا فهمیدید از کجا شروع شده، واقعا از کتاب خوندن. ما ایدمون تو حوزه کتاب هست، چاپ کتاب هست و من وقتی که مشغول کتاب خوندن کتاب جنگل بارانی بودم به این ایده رسیدم. حالا در ادامه میتونم بیشتر توضیح بدم.
دقیقاً همبودگاه داره چی کار میکنه آقای زاهدی، اگر بخواید کوتاه بهمون بگید؟
همبودگاه واسطه‌ای هست در صنعت نشر که عوامل و عناصر مختلف رو به همدیگه وصل میکنه که بتونه اثر بخشی و کارایی توی این صنعت رو افزایش بده. مترجم، نویسنده، ناشر، خب توی موقعیت فعلی خیلی ارتباطی با مخاطب ندارن.
بله.
حتی با ناشرها هم ارتباط محدود هست و اگر شما نویسنده معروف یا شناخته شده‌ای باشید میتونید با در واقع یک نشر کار بکنید. اما توی پلتفرمی که ما ایجاد کردیم خب این کار راحت تر شده. هر کسی که ایده‌ای داره، نظری داره، ترجمه‌ای کرده و فکر می‌کنه ارزش چاپ شدن داره میتونه بیاد از طریق پلتفرم ما اون رو معرفی بکنه.
احتمالاً آنلاین هم هستین؟
بله، آنلاین هست.
چقدر عالی، جذابیتش از همینجا بالا رفت به این خاطر که الان اتفاقات آنلاین توی جامعه به دلایلی که هممون هم شاهدش هستیم بیشتر و بیشتر شده و من راقبم گفتگو رو با شما ادامه بدم. شنونده اتاق فرهنگ در بخش بعدی باشه. در این برنامه از اتاق فرهنگ میزبان جناب آقای یعقوب زاهدی هستیم، یکی از جوانان فعال و موفق ایرانی، دانشجوی دکترای رشته کارآفرینی. جناب آقای زاهدی، یه بار اتفاقاتی که داره توی حوزه نشر صورت میگیره رو با هم مرور بکنیم. داستان از اینجا شروع میشه که احتمالا یه نویسنده یه پیشنهادی رو به یک ناشر میده و اون گفتگوها صورت میگیره، انتشارات تصمیم به چاپ کتاب میگیره، هر کجا که من اشتباه
یه مرحله قبل‌تر اینه که خب شروع میکنه در واقع فرایند نوشتن. خودش پروسه طولانی و طاقت فرسایی هستش که مترجمین عزیز ما، نویسنده های عزیز ما وقتشون رو میذارن و یک کار میتونم بگم خیلی سختی رو انجام میدم و زمان در واقع خیلی مهم و اساسی از عمرشون رو میذارن سر یک کتاب.
دقیقاً. و پروسه زمانبری هم هست.
دقیقاً، پروسه زمانبری هست و بعد از اینکه حالا تموم شد باید بیان با یک ناشر مذاکره بکنن. اگر ناشر در واقع از کتاب خوشش بیاد، تمایل داشته باشه و بدونه که این کتاب در آینده بازار خواهد داشت و در آینده بعد از چاپ شدن کتاب میتونه کتاب رو بفروشه و ازش درآمد داشته باشه، کتاب رو قبول میکنه و چاپ میکنه. و حالا بعد از اینکه کتاب چاپ شد میره توی فروشگاه های کتاب فروشی، اونجا احتمالا یه مدت 6 ماه تا یک ساله میمونه تا به هر حال
دوره چاپ بتونه به صورت کامل
دقیقاً
فروش بره. و یه تعدادی همین وسط پروژه شکست خورده به وجود میاد.
بله.
شاید برگشت بعضی از کتاب‌ها از فروشگاه به انبار دفتر نشر.
واقعا یه فرایند، حالا باز بستگی به محتوای کتاب داره، حداقل 2 ساله طی میشه تا اینکه یه کتاب به صورت کامل تولید بشه و به فروش برسه.
متوجه هستم. و پلتفرم آنلاینی که امروز توسط شما و تیمتون داره سرویس دهی میکنه، کدوم چالش رو تونسته حل بکنه و در واقع اون ارزش محوری و ارزش اصلی کسب و کار توی کدوم قسمت نهفته است؟
مهمترین کاری که ما داریم انجام میدیم معرفی مفصل کتاب هست قبل از اینکه وارد بازار بشه. شما کتاب رو ممکنه معرفی رو انجام بدین واسهش، ولی از طریق خود مترجم یا نویسنده کمتر اتفاق میفته. خود نویسنده و مترجم هست که میاد در مورد کتابش صحبت میکنه رو پلتفرم ما، میگه که چرا این کتاب رو نوشتم، چه بخشهایی داره و به درد چه کسانی میخوره. توی این مرحله به صورت کامل کتاب معرفی میشه و حالا مخاطبا میتونن تصمیم بگیرن با توجه به علاقه‌ای که دارن کتاب رو تهیه بکنن یا خیر. در واقع معرفی شدن و انتخاب درست مخاطب یکی از اساسی ترین ارزش‌هایی هست که ما داریم ایجاد میکنیم.
بعد در واقع من مخاطب کتاب میام و روی وبسایت شما اقدام میکنم به خرید کتاب.
دقیقاً.
و کتاب رو چطور دریافت میکنم؟
کتاب رو ما از طریق پست ارسال میکنیم. یه دوره زمانی مشخصی کتاب پیش فروش میشه، به یه تعداد مشخصی که رسید و مدت زمان مشخصی که در واقع تموم شد، کتاب ها اگر از طریق ناشر معرفی شده باشه خب خود ناشر کار چاپ و نشرش رو انجام میده، اگر از طریق نویسنده یا مترجم معرفی شده باشه ما با یه ناشر هماهنگ میکنیم که کارهای عملیاتی چاپش رو انجام بده و بعد از اینکه چاپ شد ما کتاب ها رو برای کسایی که پیش خرید کردن ارسال میکنه.
پس در واقع ما با یک فروشگاه آنلاین کتاب صرفاً روبرو نیستیم، یک فضایی رو اینطوری که من برداشت کردم از صحبتتون باش روبرو هستیم که میشه گفت مقوله پیش فروش یا پیش خرید کتاب داره توش اتفاق میفته.
مخاطبا وقتی که به این نتیجه رسیدن کتابی هستش که مورد علاقه شونه و میخوان داشته باشن، میان کتاب رو پیش خرید میکنن. این پیش خرید کردن باعث میشه که هزینه های چاپش، هزینه چاپ کتاب تامین بشه. دونه دونه آدما میان این کار رو میکنن و یه دفعه میبینین که 100 نفر 200 نفر یه کتابی رو اومدن پیش خرید کردن و یه مبلغ خوبی شده که میتونه به ناشر یا نویسنده کمک بکنه، هم مخاطبش رو بهتر بشناسه و هم این که خب به هر حال دغدغه سرمایه‌گذاری پر ریسک روی کتابش رو نداشته باشه.
چقدر خوب. و توی این بخش اگر بخوایم به جذابترین کتابی که روی پلتفرم موفق بوده اشاره کنید، کدوم کتاب هست؟
والا جذابترین، خب چون وقتی که پلتفرم معرفی شد به بازار خیلی ناشناخته بود، من مجبور بودم که یه کتابی خودم کار کردم به همراه همکارم خانم حسینی رو معرفی بکنم، چون واقعا خیلی ناشناخته و اول کار خودتون میدین چقدر سخته که
خیلی سخت
بیایم این فرایند رو جا بندازیم،
مخصوصا که ایده شما یک مقدار خلاقیت و نوآوری هم با خودش به همراه داشت.
ممنون از تعریفتون. کتاب جنگل بارین که کتاب خودمونم بود جذاب ترینه به خاطر اینکه الان رسیده به چاپ سوم و ما داریم کارهای چاپ سومش رو انجام میدیم. اگرچه کتاب‌های خیلی جذاب مثل هنر چاق بودن از جناب رامبد خانلری، کتاب خرشیفتگی از جناب بهادین مرشدی، اینها از نویسنده های سابقه دار و شناخته شده ای هستن که لطف کردن و کتابشون رو از طریق پلتفرم ما پیش فروش کردن. کتاب جذاب زیاد داشتیم خدا رو شکر توی این یکی دو سالی که داریم کار میکنیم، به نوعی شناخته تر شدیم و نویسنده های معروف هم دارن به ما اعتماد میکنن و کتاباشون رو میارن.
چه خوب و امیدوارم این اتفاق ادامه دار باشه و شاهد کسب دستاوردهای خوب از مجموعه جناب آقای زاهدی باشیم. شنونده اتاق فرهنگ هست. صحبتمون امروز بیشتر اختصاص پیدا کرده کسب و کاری که در واقع در فضای پلتفرم هست که در بستر وب فعالیت میکنه و یه اشاره کردیم به اینکه یک فروشگاه اینترنتی هم نیستیم، یعنی صرفا عرضه کالا انجام نمیدیم. میتونم از شما بپرسم آقای زاهدی که منظور ما از پلتفرم چیه و در واقع پلتفرم داره چی کار میکنه؟
ببینید، ما یه بستر ایجاد کردیم. توی این بستر در واقع بازیگران مختلف میتونن بیان با توجه به کارکردی که خودشون دارن ازش استفاده بکنن. مثلا نویسنده خب ماهیتش با ناشر متفاوته به عنوان بازیگر این بستر، مخاطب هم در واقع نقش و کارکردش متفاوت. ما یک زیرساخت یا یک بستری رو فراهم کردیم که این بازیگرها بیان خودشون کاری که باید رو انجام بدن. نویسنده بیاد کتابش رو معرفی بکنه، مثلا ما یه سری فرمای مشخص داریم که از طریق اون میتونه کتابش رو معرفی بکنه. دیگه ما خیلی کار آنچنانی یه سری هماهنگی ها فقط انجام میدیم. بعد خواننده در واقع مخاطب کتاب میاد کتاب رو میبینه و کتاب رو سفارش میده. باز ما اینجا فقط نقش یک بسته رو داریم که تونسته کتاب رو معرفی بکنه. مثل
در واقع میشه اینطور شاید تشبیه کرد که تمامی بازیگرانی که دارن توی این صنعت فعالیت میکنن میتونن مخاطب این بستر باشن،
به صورت مستقل میتونن ازش استفاده بکنن،
ازش استفاده بکنن
بدون اینکه
حتی شما خواننده رو هم درگیر کرد.
دقیقاً بدون اینکه خود اون بستر بخواد مثلا از شما لیست کتابی بگیره، نمیدونم محصولش رو بخواد اونجا تعریف بکنه. تعریف محصول هم با خود در واقع صاحب اثر هست. حالا صاحب اثر میتونه مترجم باشه، میتونه نویسنده باشه یا میتونه ناشر باشه.
الان در واقع اگر مؤسسات نشری وجود داشته باشن که کتابی رو قبلا آماده کردن چاپ کردن ولی برای دوره چاپ جدیدشون بخوان از این بستر استفاده کنن، براشون میسره؟
ما داریم اون فضا رو هم فراهم میکنیم. ولی در حال حاضر کتابهایی که میخوان وارد بازار بشن برای اولین بار،
اولین دوره چاپشون رو میخوان تجربه بکنن، بیشتر با بسترش.
هر ناشری که کتابی داره برای اینکه وارد بازار بشه، مجوزش رو گرفته، همه کاراش انجام شده ولی وارد بازار نشده، میتونه بیاد روی یک روی بستر ما، بهتره بگیم بستر به جای پلتفرم، اون رو تعریف بکنه، یه مدت زمان مشخصی واسش بذاره و از اون طریق بتونه کتاب رو بهتر به مخاطبان معرفی بکنه.
متوجه هستم. آقای زاهدی، یک بستر آنلاین رو ایجاد کردن و حفظ کردن شاید کار خیلی راحتی نباشه و توی این تجربه مدتی که در واقع بستر آنلاین در واقع میشه گفت پیش خرید کتاب شکل گرفته، هزینه ها کدوم قسمت بیشتره و در واقع شما با چه روشی میتونید جمعیت و آدم های زیادی رو مخاطب خودتون قرار بدید و توانمندی و قابلیت های سرویس رو بهشون معرفی کنید؟
ببینید، هر کسب و کار نوآورانه ای از نظر من متکی هست به تیمی که اون رو راه اندازی کرده. اون آدمایی که اومدن کنار همدیگه جمع شدن، وقت و انرژی خودشون رو به صورت کامل دارن روی اون کسب و کار میذارن، که اگر شما هزینه ریالی و اینو حساب بکنید ممکنه در واقع عدد بالایی باشه. بعضی از کسب و کارها میبینیم که اولش میخوان شروع بکنن، سرمایه زیادی رو اختصاص میدن به تبلیغات، ولی تبلیغات خیلی زود گذر هست. وقتی شما یک کسب و کار نو دارید، یک کسب و کار جدید دارید، هر چقدر هم که پول برای تبلیغات صرف کنید، باز انقدر زیاد هست که خیلی زود اون ممکنه بودجه‌ای که واسش در نظر گرفتین از بین بره و تموم بشه. ولی نوآوری نیاز به زمان داره. شما در طی زمان هست که میتونید اون فرایند جدیدی که ایجاد کردید، اون محصول جدیدی که ایجاد کردین رو توی بازار منتشر بکنید و جا بندازید. بنابراین تمرکز و تأکید باید بیشتر روی نیروی انسانی باشه که به هر حال وقتشون و انرژیشون رو میذارن. ممکنه 2 سال 3 سال شما درآمد کافی برای زندگی کردن رو نداشته باشین، ولی توی این فرایند این تیم داره یاد میگیره، این تیم داره خودش ساختار سازمانی رو میچینه، خودش داره به هر حال بازار رو میشناسه. اینها تجربه هایی هستش که داره کسب میکنه و میتونه سرمایه ادامه کارش باشه، میتونه سرمایه انباشته‌ای واسش ایجاد بکنه که احتمالاً 2 سال یا 3 سال بعد خیلی تخصصی تر و حرفه‌ای تر اون صنعت رو در واقع داره میشناسه و یه محصول بهتری رو داره ارائه میکنه.
متوجه هستم. دوست دارم از زبان آقای زاهدی شیرین ترین اتفاقی که توی این بستر آنلاین همبودگاه افتاده رو بشنوم، اتفاقی که توی تعامل با خواننده ها، نویسنده ها، ناشرین و توی تجربه بیرون دادن اولین اثر و در واقع اولین کتاب از این بستر آنلاین اتفاق افتاده رو از زبانتون بشنوید.
اتفاقای شیرین خیلی زیاد بوده خدا رو شکر، اگرچه خب اتفاقا و چالش هم همیشه هست، ولی من نیمه پر لیوان رو میبینم. اگر بخوام یه مثال خاص بزنم، خب اولین سفارش ما به صورت آنلاین از استان بوشهر، یکی از مناطق در واقع استان بوشهر و خود شهر بوشهر هم نبود، از شهرستان خرمج اتفاق افتاد.
چقدر
این خیلی برای من در واقع خیلی شیرین و خاص بود، اینکه به هر حال ما یه کسب و کاری رو شروع کردیم توی تهران، اون رو هنوز خیلی نتونستیم معرفی بکنیم، ولی از استان بوشهر، یکی از شهرستان‌های استان بوشهر ما سفارش داشتیم.
خیلی عالی و من باور دارم که شنوندگان اتاق فرهنگ هم علاقه‌مند هستن و امیدوارم تجربه جدید مطالعه و کتابخوانی رو ما به واسطه نوآوری که در این بستر آنلاین شاهدش هستیم داشته باشیم. اگر علاقه‌مند به صنایع خلاق و فرهنگی هستید، شنونده اتاق فرهنگ باشید. اگر بخوایم به چالش کلیدی در این عرصه بپردازیم، من دوست دارم اون رو از زبان شما بشنوم و اینکه واقعا چطور میشه در واقع راهکاری داشت برای برطرف کردن.
ببینید، واقعا چالش اصلی که توی صنعت نشر وجود داره عدم هماهنگی زنجیره‌های در واقع حلقه‌های زنجیر این صنعت هست. خب نویسنده برای خودش کار میکنه، ناشر برای خودش کار میکنه، در واقع میشه گفت مدل کسب و کاری که داره رو داره انجام میده و در ادامه شرکت‌های توزیع کتاب هم دارن به روش خودشون کار میکنن. اگر ما بتونیم اینها رو ارتباطشون رو معنادارتر بکنیم، مؤثرتر بکنیم، مطمئنن هم توی هزینه هایی که اتفاق میفته، سرمایه هایی که گذاشته میشه روی این صنعت و اینکه به هر حال جذب بهتر مخاطبان میتونیم تأثیر بهتری داشته باشیم. صنعت نشر نیاز داره که این بازیگران رو به همدیگه نزدیکتر بکنه و بتونه محصولات با کیفیت تر و با روح تری رو وارد بازار بکنه و اینطوری مخاطبا میتونن بیشتر اعتماد بکنن.
در واقع شاید کاری که ما از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی این امر انتظار داریم شاید نیاز داره که یه مقداری خلاقانه تر و با کیفیت بهتر و بیشتری انجام بشه. خیلی ممنونم جناب آقای یعقوب زاهدی، مهمان خوب برنامه امروز، تشریف آوردید اتاق فرهنگ و خدا قوت براتون، آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
ممنون از شما که این وقت رو در اختیار من قرار دادین که کسب و کارمون رو معرفی بکنیم. این اتفاق میتونه باعث بشه که افراد بیشتری بیان و استفاده بکنن از بستر ما، اگر کتابی دارن، اگر در واقع ایده جدیدی دارن در حوزه فرهنگ و کتاب، ما در خدمتشون هستیم.
درود بر شما، شنونده اتاق فرهنگ باشید. اگر علاقه‌مند به صنایع خلاق و فرهنگی هستید، صنعتی که میتونه هم در عرصه تامین نیازهای داخلی و هم به عنوان یکی از عرصه‌های خوب صادراتی باعث فعالیت کشورمون در عرصه‌های بین‌المللی باشه، بنده به همراه همکارانم تهیه کننده محترم برنامه و صدا بردار اوقات خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
دوستان و یاران همراه، برامی که شنیدیم برامی اتاق فرهنگ بود و همچنان از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. امیدوارم که شنونده ما باشید. در ادامه میان برامی آماده پخش کردیم با نام ایران جغرافیای مهربانی که به مدت 5 دقیقه از حضورتون دعوت میکنیم به اتفاق بشنویم.
بسم الله
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتار من قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران،
جغرافیای مهربانی.
فرض کنید شما طی 24 ساعت 100 تا کار مختلف انجام میدادید. یعنی از ساعت 7 صبح که از خواب بلند میشدین تا موقع شب 100 تا فعالیت مختلف داشتید. حالا اگه از فردا ساعت 6:50 صبح از خواب بیدار بشید و توی اون 10 دقیقه یه فعالیت جدید انجام بدین، عملا روز شما 24 ساعت و 10 دقیقه شده. چطور؟ 24 ساعت شما تا دیروز برابر با 100 تا فعالیت بوده، ولی امروز بدون اینکه از زمان فعالیت‌های دیگه شما کم بشه 101 فعالیت انجام دادین. یعنی به اندازه یه فعالیت روز خودتون رو طولانی کردین. بله، افراد موفق زمان مورد نیاز خودشون رو خلق میکنن.
به سرارم شبها به امید فردا، تا آید روزی به مراد ما. به سهر آوردم همه شب در هجران، آخرین هجران میگیرد پایان.
ما برای اینکه بتونیم به طور مؤثر از زمان خودمون استفاده بکنیم، محدودیت زمانی قائل میشیم. یعنی چی؟ یعنی ما تکلیفمون رو میسنجیم و زمان مناسب رو برای اون تکلیف تعیین میکنیم. چرا که اگر ما زمان رو برای اون تکلیف درست تعریف نکنیم، قطعاً تمرکز نخواهیم داشت و همیشه اون رو به لحظات پایانی زمان مشخص شده موکول میکنیم. مثلا اگر یک کاری رو ما میتونیم در یک ساعت انجام بدیم، اون رو بخوایم در یک روز انجام بدیم، تا لحظات آخر اون رو، تا ساعت آخر اون رو به تعویق میندازیم، چون خودمون احساس میکنیم که اون رو میتونیم در یک ساعت انجام بدیم. کاری که در یک روز میتونیم انجام بدیم، اون رو در یک ماه تعریف بکنیم. بنابراین اون رو همیشه به روز آخر موکول خواهیم کرد. اگر این کار رو نکنیم، به اهمال کاری دچار خواهیم شد. یعنی کاری رو که میتونیم در ساعت اول انجام بدیم، میبریم در ساعت آخر انجام میدیم و این خودش تقویت کننده است. اهمال کاران کارهای خودشون رو به لحظه آخر موکول میکنند. باید کار رو تعریف کرد، زمان مناسب براش گذاشت، نه کم و نه زیاد. افرادی که در ابتدا میخوان یه برنامه رو اجرا بکنن، بایستی قدری بیشتر از زمان لازم به خودشون فرصت بدن.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
دوستان و همراهان گرامی، رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. دعوت میکنیم که با هم بشنویم برنامه آشتی کنان رو به مدت 55 دقیقه که کاریست از گروه جامعه رادیو فرهنگ.
ای خدا، این چه زندگیه؟ خسته شدم از این زندگی.
باشه چشم خانم، حتما.
مکن در این چمنم سرزنش به خود روی، هر آنچه که پرورشم میدهند میریم. آشتی کنان.